این قسمت چیزکست توسط چرم مشهد به شما تقدیم میشه. سلام. به قسمت 56 چیزکست خوش اومدید. تو این پادکست من ارشیا عطاری برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. توی این قسمت میخوایم قصه چرم رو تعریف کنیم. پوست دباغی شده یه حیوانایی مثل گاو و بوفالو و گوسفند و الباقی. پوست حیوانات توش پر از رشته های پروتئینی و کلاژنه که چون به هم بست میشن و حالت فیبری دارن به عنوان لباس و لایه محافظ میتونن استفاده بشن. اما نمیشه خود پوست رو همینطوری استفاده کرد. چون علاوه بر این فیبرایی که به درد ما میخورن، توش آب داره، چربی داره، مو داره، کلی چیزای دیگه داره. اینا باعث میشن که پوست پایدار نباشه، بعد از یه مدتی بپوسه. واسه همین لازمه طی یک فرایندی که بهش میگیم دباغی، آب و چربی و همه چیزای اضافه پوست ازش حذف بشن. تو پروسه دباغی علاوه بر حذف آب و چربی، یک اتفاق مهم دیگه هم میفته. پیوند بین این فیبرای پروتئینی پوست قوی تر میشن و پوست در نهایت تبدیل به یک چیز محکمی میشه که با روغن نرمش میکنیم و نتیجه میشه چرم. یک ماده انعطاف پذیر و نرم و در عین حال بسیار محکم و مقاوم. این فرایند دباغی در طول تاریخ با روش‌های مختلف و ماده‌های مختلفی انجام میشده که حالا توی اپیزود بیشتر درباره‌شون حرف میزنیم. توی دباغی سنتی یا گیاهی یک ماده مهمی وجود داره به اسم تانیک اسید یا تانن. توی فارسی بهش جوهر مازو هم میگن ولی اسم علمیش همین تنن یا تاننه. منم تانن میگم توی این قسمت برای راحتی روایت. تانن یک نوع ماده شیمیاییه که توی میوه ها و گیاه های مختلف وجود داره و مزه گسی به وجود میاره. نزدیکترین تجربه شما باهاش احتمالاً توی چای بوده. طعم گسی که توی چای یا شراب مثلا وجود داره به خاطر همین ماده تاننه. یه جای دیگه که خیلی این ماده وجود داره توی چوب درختای مثل بلوط و سدره. رنگ قهوه‌ای این چوبا تا حد زیادی اصلا به خاطر تاننه، چون تانن خودش قهوه‌ایه. جدا از نقش تانن توی خوراکی‌ها که بحثش جداست و خیلی هم مبحث جالبیه، تاننی که از عصاره چوب درخت میگیرن مهمترین کاربردش توی همین تولید چرمه. در واقع کار اصلی رو توی تبدیل کردن پوست به چرم همین تانن انجام میده. تو روش‌های سنتی و گیاهی البته، روش مدرن فرق داره، توی اپیزود تعریف میکنیم. توی پروسه دباغی میان چوب درخت ها رو با آب جوش و یه سری چیزای دیگه میریزن توی یک دیگی و میذارن بمونه تا چند وقت. بعد از یه مدت این تانن ها از چوب خارج میشن و میرن تو آب. در نتیجه ما یک ماده قهوه‌ای رنگی به دستمون میاد که توش پر از تاننه. بعد از این که مواد اضافی پوست رو حذف کردن و روش رو کامل تراشیدن، پوست رو میندازن توی این مایع پر از تانن خیس بخوره. بعد یه مدت مایع شفاف میشه و پوست قهوه‌ای رنگ میشه. به نوعی تانن ها از مایع به داخل پوست وارد میشن. این پروسه رو انقدر تکرار میکنن تا تمام پوست قهوه‌ای کامل بشه و وقتی که میبرنش توش کاملا قهوه‌ای باشه. تو روش سنتی یه چیزی حدود چند ماه پوست رو توی محلول تانن میذارن و هی عوض میکنن محلولشو تا در نهایت برسن به یک پوست قهوه‌ای رنگ، تا جایی که پوست کاملا اشباع بشه. این تانن که وارد منافذ پوست میشه میاد پیوند فیبرا رو قوی میکنه. در نتیجه وقتی که کاملا نفوذ کرد به پوست، تبدیلش میکنه به یک چیز محکم و مقاوم. بعدش هم پوست رو خشک میکنن و بهش روغن میزنن که نرم بشه. و در این مرحله پوست ما دیگه تبدیل به چرم شده. البته که دباغی فقط با تانن انجام نمیشه دیگه. با روغنای مخصوص میشه، با نمکای مختلف میشه، تو روشای مدرن با کروم و مواد معدنی میشه، با خیلی چیزا میشه. ولی پروسه همینه در کل. یک ماده ای میاد، پیوند فیبرا رو قوی میکنه توی پوست و تبدیلش میکنه به چرم. این ماده تانن انقدر توی پروسه دباغی سنتی اهمیت داره که اصلا توی انگلیسی به دباغی میگن تننگ، که از همون اسم تنن یا تانن خودمون اومده. پس تا اینجا متوجه شدیم که اصلا چرم چیه و چطوری به وجود میاد. چرم توی دنیای ما خیلی نقش داشته و جزء یکی از قدیمی ترین محصولات دست بشره. دوتا از قدیمی ترین شغلهای انسان هم مستقیماً کارشون با چرم بوده. دباغی که کارش تولید چرمه و چرمکاری که کارش دوخت و دوز با چرمه. چرم در طول تاریخ به خاطر مقاومت بالاش و محکم بودنش خیلی به درد آدم خورده. هم لباسهای مقاوم داده بهمون که از سرما و ضربه و خراش و چیزای تیز نجاتمون دادن، هم زین و افسار و باقی وسایل سوارکاری بهمون داده که رفت و آمد و جنگیدن و کلی چیزای دیگر رو برامون ممکن کرده. چرم بدون اینکه بدونیم همیشه یه جوری به زندگی آدما وصل بوده. از همین نقشای ابتداییش بگیر تا استفاده تزئینیش توی کیف و کفش و لباسای شیک و جذاب. توی دنیای پوشاک چرم یکی از موادیه که خودش کاراکتر داره. شخصی که میپوشتش یک پرسونا و یک برندی رو به مخاطب از خودش نشون میده که بر اساس کیفیت چرمه و نوع دوختش هم میتونه فرق کنه. مثلا شخصیتی که یک کاپشن چرم موتورسواری از شما میسازه زمین تا آسمون فرق داره با شخصیتی که یک کاپشن چرم رسمی تر از شما میسازه. همین سیستم برای کیف چرمی و کفش چرمی و باقی لباسای چرمی هم صادقه. چرم تو ذات خودش همیشه یک ترکیبی از بی‌پروایی و شیک بودن داره. یک شخصیتی توی خودش داره که صرفاً شورشی نیست. یه شورشی شیک و جذابه که البته همین پرسونا هم باز شکل گرفتنش ماجراها داره. خیلی دیگه بحث تکنیکی و صحبت درباره ماهیت چرم و برندش رو کش نمیدم که دیگه یواش یواش بریم سراغ اصل ماجرا. سال نو رو با تأخیر بهتون تبریک میگم. امیدوارم که اتفاقات خیلی خوبی پیش رو داشته باشید و ما هم با فصل جدید توی این اتفاقات خوب همراهتون باشیم. ممنون از اینکه سال 1402 شنونده چیزکست بودید، به دوستاتون معرفیش کردید، کلی از چیزکست حمایت مالی کردید و سال 1402 رو تبدیل به بهترین سال چیزکست تا به حال کردید. امیدوارم بتونم هر سال این جمله رو برای اون سال بگم و بتونیم در کنار همدیگه چیزکست رو جلو ببریم و روز به روز بهترش کنیم. بریم دیگه سراغ اپیزودمون. من ارشیا عطاری هستم. تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده. تارا نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه. اسپانسر این قسمت چیزکست چرم مشهده. چرم مشهد اسمیه که برای ما ایرانی ها به عنوان بزرگترین برند چرم ایرانی خیلی آشناست. این برند سالهاست که در تولید، طراحی و فروشگاهداری صنعت فشن و چرم ایران فعالیت میکنه و در حال حاضر بیشتر از 60 تا شعبه توی سراسر کشور داره. کالکشن بهار چرم مشهد که با اسم کالکشن حضور ارائه شده، تمرکزش روی حس طراوت، قدرت، جذابیت و لطافته. طراحی محصولات و رنگ‌های به کار رفته توی این کالکشن تونسته به خوبی این احساسات رو منتقل کنه. همچنین از طرح و رنگ‌های پاستلی و ترندی هم استفاده کردن. علاوه بر این با توجه به ماهیت بی‌پرواگونه پوشاک چرمی، با پوشیدن محصولات این کالکشن میتونید یک تصویر با اعتماد به نفس و جسور به عنوان یک آقا و یا خانم شیک پوش رو ارائه بدید و تمایز خودتون رو با دیگران نشون بدید. کالکشن حضور چرم مشهد هدفش اینه که ظرافت آمیخته با قدرت رو ارائه بده و هویت جسورانه محصولات چرمی رو با لطافت ترکیب کنه. اسپانسر این قسمت چیزکست، کالکشن حضور چرم مشهد. ماجرای چرم از عصر سنگ شروع میشه. از زمانی که بشر شروع کرد یه سری ابزار سنگی ساختن و استفاده کردن ازشون. تو همین زمان بود که آدما دیدن اگر با همین ابزارای سنگی پوست دامای مختلف رو بکنن میتونن به عنوان یک پوشش محافظ ازش استفاده کنن. توی مناطق سرد سیر اصلا پوست حیوانای خزدار حیاتی بود برای بقای انسان. یواش یواش آدما فهمیدن که اگه با همون ابزارای سنگی لایه‌های رویی پوست رو بتراشن و پوست رو جلوی آفتاب خشک کنن، مقاومت پوست بیشتر میشه و بیشتر میمونه واسه شون. البته که این پوست خشک شده خیلی سفت میشد و برای حل کردن این مشکل میومدن بهش روغنای حیوانی و مغز گوسفند و این چیزا میزدن که نرمتر بشه یکم. یه جورایی اولین اقدامات بشر برای دباغی بود. گذشت و گذشت تا اینکه کم کم آدما دامهای مختلف رو اهلی کردن و در نتیجه این اهلی کردن میشد بیشتر و راحت تر پوست به دست آورد. به همین منوال رفتیم جلو تا اینکه عصر سنگ تموم شد و رسیدیم به عصر برنز. تو عصر برنز علاوه بر ابزارهای سنگی یه سری ابزارهای برنزی هم درست شدن که کار با پوست رو راحت تر می کردن. اما اتفاق مهم این دوره ابزارا نبودن، بلکه به وجود آمدن یک سری مفهوم جدید تو زندگی آدم ها بود. تخصص و تجارت. حالا که ابزارهای مختلف داشتن درست می شدن، کم کم دنیا به سمتی رفته بود که دیگه لازم نبود همه کار بکنن. هر کس می رفت یه کاری رو یاد می گرفت و تخصصی انجامش می داد و بعد محصولش رو در ازای محصول تخصصی یکی دیگه معاوضه می کردن. یکی می رفت کشاورزی یاد می گرفت، توش خبره می شد. یکی می رفت ابزارسازی یاد می گرفت، توش خبره می شد. بعد کشاورزه می اومد گندمش رو با خنجر ابزارسازه معاوضه می کرد. اتفاق خیلی مهمی بود. تخصصی شدن کارها چیزی بود که تکنولوژی رو توی دنیای ما با سرعت خیلی زیادی رشد داد و آدمی که 4 میلیون سال داشت کم و بیش یکسان زندگی می کرد، حالا یکم سرعت بیشتری گرفته بود مسیر توسعه‌اش. از همین زمان که مفهوم تجارت کم و بیش شکل گرفت، پوست دباغی شده یا همون چرم اولیه یکی از مهمترین محصولای تجاری بود. واسه پوشاک استفاده میشد، واسه سقف و سایبون استفاده میشد، به عنوان روکش محافظ استفاده میشد. تو این دوره بود که علاوه بر دباغی، حرفه چرم دوزی هم شکل گرفت و کم کم چرم توی فرمای مختلف پوشاک اومد دست مردم. کفش و کلاه و کمربند و بازوبند و این چیزا. مقاومتش هم خوب بود نسبتاً دیگه. کفش چرمی مثلا خیلی خوب از پا محافظت میکرد، راه رفتن رو هم سخت نمیکرد. البته که کفش که میگم تصورتون کفش نباشه دیگه. یه چرم یک تیکه بود که لبه هاش سوراخ بودن و با بند به هم وصل شده بودن. ولی خب آخرت تکنولوژی بود برای اون زمان. اینم بگم چرم که میگم منظورمون چرم نیست، منظورمون یک نوع اولیه چرمه، به خاطر اینکه هنوز دباغی کردن به معنی اصلی خودش و ورود تانن و این ماجراها اتفاق نیفتاده. یه پوستیه که خشک شده و بعدن نرم شده. عصر برنز که تموم شد و وارد عصر آهن شدیم، کم کم ابزارهای بیشتری برای دباغی و چرمدوزی درست شدن و دیگه انواع و اقسام خنجرها و شونه ها و کاردک ها وجود داشتن که برای تراشیدن لایه های روی پوست استفاده می شدن. تو این دوره کم کم روش های اصولی دباغی هم شکل گرفتن و اولین اقدامات بشر برای دباغی به شکل شیمیایی اتفاق افتادن. اولین تمدنی که دباغی تانن محور انجام داد و چرم واقعی درست کرد مصریا بودن. در واقع تا قبل از مصریا اصلا دباغی به اون شکل وجود نداشت، چرم هم وجود نداشت. گفتم دیگه صرفا پوست خشک شده و چرب شده بود که استفاده می شد. مصریا بودن که پروسه اصلی رو شکل دادن. اول می اومدن پوست رو توی آهک و آب می زاشتن که موهای روی پوست راحت تر کنده بشن. بعد قشنگ لایه های روی پوست رو می تراشیدن و بعد همونطوری که اول اپیزود گفتم می زاشتنش توی یک محلول تانندار که عصاره چوب درخت بود و باقی مراحل می بردن جلو. البته که چرم توی مصر خیلی استفاده پوشاکی نداشت، چون که مصر خیلی گرم بود دیگه. آدم ها لباسای خیلی خنک و نخی ترجیح می دادن. چرم یا بیشتر به عنوان زیورالات طبقه اشراف استفاده می شد یا به عنوان افسار اسب. این تکنولوژی چرم ساختن و دباغی گیاهی از مصری ها کم کم رسید به باقی تمدنهای اولیه و یواش یواش چرم و چرمسازی توی باقی مناطق مثل یونان و ایران و چین هم سر و کلش پیدا شد. توی هر کدوم از این مناطق چرم واسه خودش یه جایگاهی پیدا کرد، ولی خب بیشتر به عنوان همون افسار اسب. هر از چندگاهی هم پیش می اومد که آدما با بندهای چرمی، صندلای چرمی سبک درست کنن و بپوشنشون، ولی خب اونقدرم رایج نبود. چرم محافظ خوبی بود، ولی نه اونقدری خوب محافظت میکرد که جای زره های فلزی بپوشنش، نه اونقدری نازک بود که توی هوای گرم این مناطق بشه روزمره پوشیدش. واسه همین استفادهش در همین حد محدود موند. تا اینکه سر و کله رومیا پیدا شد و یک گروهی از آدم ها به وجود اومدن که دقیقاً بین ارتش و مردم عادی بودن و میتونستن مشتری اصلی چرم بشن. کیا؟ گلادیاتورها. امپراتوری روم ماجرای عجیب غریب زیاد داره، ولی شاید عجیب ترینش ماجرای اتفاقاتی بوده که توی کلوسئوم میافتاده. کلوسئوم یک استادیوم خیلی بزرگ، یک آمفی‌تئاتر چند ده هزار نفره بود که توش مراسمای مختلفی برگزار میشد. الان بقایاش رو به عنوان یکی از نمادهای روم و یکی از عجایب هفتگانه جهان میتونید ببینید. ماجراش هم برمیگشت به شورش مردم و سنای روم علیه نرون، امپراتور خونخوار روم. وقتی که نرون خودکشی کرد و این شورش علیهش به نتیجه رسید، کسایی که اومدن جای نرون چون هم قدرت مردم رو دیده بودن و هم خودشونو میخواستن متمایز کنن از نرون، گفتن ما بیایم برای مردم یک کار بزرگ انجام بدیم. که این کار بزرگ ساختن کلوسئوم بود که تبدیل بشه به یک تفریحگاه مهم برای مردم، یک استادیوم خیلی بزرگ که فقط برای سرگرمی مردم ساخته شده بود. بعد از این که ساختنش تموم شد، هر روز مراسمای سرگرمی مختلفی توش برگزار می شد و مردم با هیجان می رفتن به تماشای این نمایشا. و خب همونطور هم که احتمالاً می دونید، خیلی هم نمایشی نبوده اتفاقایی که می افتاده اونجا. یعنی اگر تئاتری بود که یک نفر توش میمرد، واقعا طرف رو میکشتن یا حیوانای درنده مختلف رو مینداختن به جون هم ببینن کدوم یکی اون یکی رو میکشه. یا حتی آب میبستن توی استادیوم، کشتی میآوردن، جنگای دریاییشون رو بازسازی میکردن جلو چشم مردم. کارای خیلی خیلی افراطی و عجیب غریب. یکی از این برنامه‌های مهم کلوسئوم هم نبرد گلادیاتورها بود. گلادیاتورها معمولاً یا اسیر جنگی بودن یا برده. اینا کلن از جامعه روم دور نگه داشته می شدن، توی یه حالت بدوی زندگی می کردن، حق زندگی عادی نداشتن و این مبارزه ها یک فرصتی بود که اینا حقوق شهروندی به دست بیارن. می اومدن وسط کلوسئوم، توی یک درگیری خونی به جون همدیگه می افتادن و هر کسی که اون یکی رو شکست می داد و به دستور امپراتور می کشتش، می تونست آزادیش رو به دست بیاره و شهروند عادی روم بشه. و خب خیلی برای مردم جذاب بود این مبارزه مرگاور. این گلادیاتورها هم از اونجایی که جزء ارتش نبودن، طبعا زره و محافظ فلزی هم نداشتن. فقط یه سپر و یه کلاهخود میدادن بهشون. در نتیجه باید یه جوری از تنشون محافظت میکردن. و اینجا بود که چرم اهمیت ویژه پیدا میکرد. اینا هم برای محافظت از خودشون توی مبارزه زره و بازوبند و چکمه‌های چرمی میپوشیدن. به همین واسطه چرم کم کم به عنوان پوشاک به چشم مردم روم اومد و آروم آروم مردم عادی هم شروع کردن به پوشیدن چیزای چرمی. این شد که تولید چرم توی روم یک رونقی گرفت و کم کم تبدیل به یک صنعت شد. حتی یه سری ها میگن که یک دلیل مهم این که توی روم منطقه مسکونی و منطقه کاری از هم جدا شدن همین صنعت چرم بود. چون دباغی چرم بوی بدی تولید میکرد و مردم شاکی بودن ازش، واسه همین کسایی که کار دباغی میکردن مجبور بودن جاهایی کارگاه بزنن که بوش ساکنین رو اذیت نکنه. این شد که کم کم مناطق صنعتی شکل گرفت توی روم که آدم ها توشون زندگی نمی کردن و فقط توشون کارگاه های مختلف وجود داشت. علاوه بر مردم عادی و گلادیاتورها، ارتش روم هم به چرم اهمیت ویژه‌ای داده بود و هم تو لباساشون و هم توی افسار و زین اسباشون از چرم استفاده می کردن. البته که تو لباساشون باز اصل کاری فلز بود، ولی واسه یه جاهایی که حرکت زیاد لازم داشت مثل پاها از چرم استفاده می کردن. احتمالاً عکس سربازای رومی رو دیدید دیگه که دامنای چرمی دارن. برای این از چرم استفاده می‌کردن که نرم بود، انعطاف‌پذیر بود، از فلز سبک‌تر بود، حرکتشون رو مختل نمی‌کرد و در این حال یک محافظت خوبی هم بهشون میداد دیگه. خلاصه به همین منوال اوضاع پیش رفت و پیش رفت تا اینکه روم سقوط کرد و قرون وسطا شروع شد. برخلاف باقی چیزا که توی قرون وسطا افول کردن، چرم ادامه داد به پیشرفت خودش. یک اتفاق مهمی که توی اوایل قرون وسطا افتاد این بود که کفش‌های چند تیکه درست شدن و مد شدن. تا قبل از اون کفش‌های چرمی یه تیکه چرم بودن که لبه‌هاشون سوراخ سوراخ داشت که بندای چرمی ازشون رد می‌شد. پا رو می‌ذاشتن روی این یه تیکه چرم و با بندای چرمی از بالا می‌بستنش. این می‌شد کفش. اما تو قرون وسطا کفش‌هایی درست شد که از تیکه های مختلف چرم درست شده بودن و یک شکل ثابت داشتن، شبیه کفش های امروزی ما. و خب به همین واسطه بوت ها و پوتین های مختلف درست شدن و چرم بیشتر و بیشتر استفاده شد، مخصوصا چون هوای اروپا به خاطر تغییرات جوی خیلی سردتر شده بود. چرم هم گرم نگه می داشت پارو، هم ضد آب بود، هم مقاومتش نسبتا بالا بود. در نتیجه محبوبیتش یکم رفت بالاتر و بیشتر استفاده شد. توی اواخر قرون وسطا یه سری کفشای چرمی مد میشه که دیگه همه میپوشیدنشون. تو کارتونا احتمالاً دیدید. کفشای چرمی نوکتیزی که نوکشون خیلی دراز بود و بعضن یه پیچی هم رو به بالا میخورد. این کفشا خیلی محبوب بودن و توی اروپای قرون وسطا همه میپوشیدنشون. اصلا دراز بودن اون نوک کفشه نشون دهنده کلاس اجتماعی آدم ها بود. هرچی نوک کفش درازتر بود طرف اشرافی تر به حساب می اومد. به رنسانس که رسیدیم چرم دیگه تبدیل به یک صنعت بزرگ شده بود. پایتختش هم توی ایتالیا بود که این صنعت رو از همون زمان روم توی خودش زنده نگه داشته بود. توسکانی و فلورانس پر از کارگاه‌های دباغی و چرم دوزی بودن و به واسطه تکنولوژی و ابزارهای جدید خیاطی کم کم ایتالیا تبدیل شده بود به مرکز تولید چیزهای چرمی و از طریق راه‌های تجاری جدیدی که شکل گرفته بود چرماشون رو به باقی جاهای دنیا صادر می‌کردن. البته بیشتر صحبت درباره غرب دیگه. توی ایران هم دباغی و چرمدوزی رواج داشت، از قدیم هم رواج داشت، خیلی هم رواج داشت، ولی انقدر درگیری‌های داخلی وجود داشت که به صادرات نمی‌کشید. به همین منوال کم کم جلو رفتیم و جلو رفتیم تا اینکه رسیدیم به قرن 16-17 و یواش یواش هر کشوری توی یه چیزی متخصص شد. ایتالیا اومد تولید چرم رو دستش گرفت، فرانسه روی کفشای چرمی تمرکز کرد، اسپانیا زره‌های چرمی درست می‌کرد و انگلیس و کمپانی هند شرقی هم روی تجارت چرم متمرکز بودن. چرم انقدر برای انگلیس مهم بود که به مستعمره نشیناش تو آمریکا اجازه نمیداد چرم تولید کنن و مجبورشون میکرد که از خود انگلیس چرم بخرن. اما سیستم تولید چرم همچنان همون سیستم سنتی بود. واسه دباغی از اساره چوب درخت و آهک و این چیزا استفاده میکردن و در نتیجه تولید یواش بود. تا اینکه یواش یواش المانای مختلف انقلاب صنعتی سر و کلهشون پیدا شد. دستگاه‌های مکانیزه، پروسه‌های کارخانه‌ای، تولید انبوه. جمعیت جهان هم زیاد شده بود، آدم‌ها بیشتر و بیشتر کفش و لباس و وسایل سوارکاری می‌خواستن و جدای همه اینا، آدم‌ها دیگه صرفاً دنبال لباس برای پوشوندن خودشون نبودن. آراستگی و زیبایی لباس اهمیت پیدا کرده بود، اکسسوری‌های مختلف بهشون توجه می‌شد. در نتیجه تقاضا برای چیزهای چرمی زیاد بود و خب مکانیزه شدن اومد و به داد این تقاضای زیاد رسید. اما چرم برای صنعتی شدن هنوز یک المان مهم کم داشت. هنوز کارخونه‌های دباغی برای تولید چرم از عصاره درخت و چیزهای طبیعی استفاده می‌کردن. در واقع واسه دباغی به تانن وابسته بودن. منابع طبیعی هم محدودن دیگه. تو سرعت بالا و تولید انبوه محدود کننده میشن این منابع طبیعی. در نتیجه تولید چرم، عرضه چرم خیلی یواش پیش میرفت نسبت به تقاضایی که خیلی شدید داشت میرفت بالا. به همین منوال گذشت و گذشت تا اینکه توی قرن 19 یه خبرایی شد. طرفای سال 1840 دانشمندا کشف کردند که اگر نخبقیه های طبیعی که از روده گوسفند بودن رو توی محلول کروم بذاریم، مقاومتشون بیشتر میشه و پاره نمیشن. یکم بعدش تو سر چند نفر یه لامپی روشن شد که آقا این نخبخیه ها از فیبرای پروتئینی از کلاژنا درست شدن دیگه. پس اگر کروم میاد و این پیوند کلاژنای اینا رو محکم میکنه، شاید بتونه بیاد پیوند فیبرای پوست حیوانا رو محکم کنه. یعنی همون کاری که تانن با پوست میکنه. پس میشه جای محلول تانن از محلول کروم استفاده کرد برای دباغی و از اونجایی هم که محلول شیمیایی احتیاجی به منبع طبیعی نداره و میشه زیاد تولیدش کرد و مشکلات تولیدات کارخونه ها حل میشه باهاش. تازه کروم خیلی سریعتر و بهتر از تانن کارو انجام میداد. این شد که از قرن 19 کم کم دباغی با کروم جای دباغی گیاهی رو گرفت و کارخونه ها دیگه کاملا شیمیایی کردن پروسه هاشون رو. قرن 20 که شروع شد دیگه صنعت چرم فرمت خودش رو یه جورایی گرفته بود. اما دنیای چرم هنوز یه چیزی کم داشت. کیف چرمی و بوت چرمی و دستکش چرمی سالها بود که تولید می شدن و مشتری داشتن. ولی هنوز یک محصول مهم چرمی به وجود نیامده بود. چی؟ کاپشن چرمی. ماجرای کاپشن چرم از وسطای جنگ جهانی اول شروع شد. جنگ جهانی اول اولین جنگی بود که توش هواپیما استفاده می شد. قصتش رو توی اپیزود هواپیما تعریف کردیم. و خلبانای آمریکایی که با هواپیماهای اولیه می پریدن احتیاج داشتن که یک کاپشن مقاوم و گرم بپوشن که توی ارتفاع اذیت نشن. در این حال لازم بود که کاپشن خیلی هم سنگین نباشه. با توجه به این ویژگی ها، چرم متریال مناسبی برای این کاپشن ها بود و این شد که کاپشن چرمی تولید شد براشون. این کاپشنه که بهش کاپشن خلبانی یا کاپشن بامر می گفتن، مخصوص همین خلبان ها درست شد و اونا می پوشیدنش فقط. تو همین جنگ جهانی اول، یک اتفاق مهم دیگه ای که افتاد، زیاد شدن موتورسیکلت بود. از اواخر قرن 19 موتورسیکلت اختراع شده بود ولی اونقدر زیاد استفاده نمی‌شد. شرایط جنگی باعث شد که توجه به موتورسیکلت زیاد بشه و به عنوان یک وسیله سریع و کارابنداز برای جابجایی آدما و پیام‌ها موتورسیکلت خیلی مناسب بود. این شد که شرکت‌های آمریکایی مختلف و بودجه‌های هنگفتی که از دولت گرفتن شروع کردن به درست کردن موتورسیکلت‌های درست حسابی. بین این شرکت‌ها شرکت هارلی دیویدسون از همه بیشتر درخشید و کلی موتورسیکلت درست کرد که توی جنگ استفاده شدن. جنگ که تموم شد، هارلی دیویدسون و باقی شرکت‌ها با زیرساختی که داشتن و توانایی تولیدشون شروع کردن بیشتر و بیشتر موتورسیکلت تولید کردن و کم کم استفاده شهری از موتورسیکلت زیاد شد. از قبل از جنگ سری آدمای عشق موتور دور هم جمع می‌شدن و درباره علاقه‌شون که موتور سواری و چیزای مربوط بهش بود حرف می‌زدن. کم کم این انجمنا و دور همی‌ها شکل منظم گرفتن و اولین کلوب‌های موتور سواری آمریکا درست شدن. بعد از جنگ اونایی که توی جنگ موتور سوار بودن، عادت موتور سواریشون رو توی زندگی شهری هم آوردن و اونا هم عضو همین کلوب‌ها شدن. و یواش یواش یک چیزی شکل گرفت به اسم فرهنگ موتور سواری. یه گروه آدم که همه عشق موتور بودن و با هم موتور سواری می‌کردن و رسوم خودشونو داشتن، مرام خودشونو داشتن. فرهنگی که هنوزم که هنوزه توی آمریکا و باقی کشورهای دنیا وجود داره. یه سری آدمن که گروهی با موتورهای معمولاً هارلی دیویدسونشون موتور سواری می‌کنن. خیلی‌هاشون یه سری گروه‌های مافیایی خلافکار درست کردن، خیلی‌هاشون نه بی‌خطرن، کار خودشونو می‌کنن و هنوزم که هنوزه دارن به فعالیتشون ادامه میدن. از اونجایی که موتور سواری نسبتاً خطرناکه و امکان زمین خوردن و صدمه دیدن توش زیاده، این آدما توی اون دوران بین دو تا جنگ جهانی، مدام دنبال یک لباسی بودن که مقاوم باشه و اگه خوردن زمین یا روی زمین کشیده شدن پاره نشه. این مشکل یه مدت بیراه حل موند تا اینکه سال 1928 یک خیاط نیویورکی که خودش هم موتور سوار قهاری بود اومد و اون کاپشن چرمیای خلبانی رو برداشت و یه تغییرایی توشون داد تا مناسب موتور سواری بشن. کمرشون رو یکم تنگ‌تر کرد که برای نشستن رو موتور راحت باشن، زیپ بهشون اضافه کرد که قبلا اصلا وجود نداشت تو کاپشن‌ها با دکمه بسته می‌شدن. رو شونه هاشون یه سری تزیینات فلزی شبیه درجه نظامی اضافه کرد. جیبای مختلف بهشون اضافه کرد، جزئیات بهشون اضافه کرد. یه جورایی اون کاپشن خلبانی چرمی رو گرفت و تبدیلش کرد به یه کاپشن پر از جزئیات و مناسب موتور سواری. اسپورت کرد کاپشن رو یه جورایی. این کاپشن رو اول توی مغازه‌های خود هارلی دیویدسون می‌فروختن و کم کم باقی لباس فروشی‌ها هم شروع کردن به فروختنشون. این شد که این کاپشن چرما شدن یونیفرم موتور سوارای آمریکایی. و هرچی این کلابای موتور سواری بزرگ و بزرگتر می شدن و معروف و معروفتر می شدن، این کاپشن ها هم بیشتر تو چشم می اومدن. ولی کسی اینا رو روزمره نمی پوشید، آدمای عادی نمی پوشیدنشون. در واقع کسی اونقدر ترجیح نمی داد کاپشن چرم بپوشه، چون این موتور سوارا از دید جامعه یه سری آدم خلافکار و شورشی به نظر می اومدن و خیلی کسی دوست نداشت مثل اونا لباس بپوشه. اما بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد، هالیوود ماجرا رو عوض کرد. تو دهه 50 میلادی یه سری فیلم درست میشه که قهرمانشون یک مرد جوون خوشتیپ و آسی و شورشی بود که موتور سواری میکرد و خیلی ضد جامعه طور بود. مارلون براندو با فیلم وحشی و جیمز دین با فیلم شورش بیدلیل دوتا قهرمانی بودن که این تصویر رو شکل دادن. و خب مردم هم عاشق این بازیگرها و شخصیتشون شده بودن دیگه، همه تو جو این فیلم ها رفته بودن. این شد که این کاپشن چرم و تیپ موتور سواری مد شد بین جوونا. کاپشن چرم تبدیل شد به لباس آدمایی که یکم فاز شورشی دارن و با نرم جامعه نمیخونن و مدل خودشون زندگی میکنن و حرف کسی رو گوش نمیدن و این حرفا. و این برندی که هنوزم که هنوز کاپشن چرم داره، این تصویر بی‌پروا و جسور کاپشن چرم از همین دوره شکل گرفت. این شد که مردم عادی هم شروع کردن کاپشن چرم پوشیدن و یواش یواش این مدل کاپشن مد شد. بعدن که موسیقی راک و متال توی آمریکا و دنیا معروف شد هم باز چون موزیسیانای این سبک اون مدل آسی بودن و شورشی بودن و ضد جامعه بودن رو داشتن، همشون کاپشن چرم می پوشیدن و طرفدارای این سبک هم عاشق کاپشن چرم بودن. این شد که کاپشن چرم تو هر دوره‌ای به یه دلیلی پوشیده شد و مد شد توی جامعه. یواش یواش که اومدیم جلو، هم قیمت چرم طبیعی بالا رفت و هم فعالای محیط زیست مخالفتشون با تولید چرم زیاد شد. این شد که با مواد پلیمری و پلاستیکی و ترکیبات دیگه چرمای مصنوعی هم درست شدن که ارزون‌تر بودن، ولی خب کیفیتشون در حد چرم طبیعی نبود. و هرچی این نیاز بازار بیشتر و بیشتر شد و کیف و کفش و لباس چرمی بیشتر تولید شد، چرم مصنوعی هم بیشتر بازار رو گرفت. اما واقعیت اینه که خرید وسایلی که از چرم واقعی درست شدن همچنان یک سرمایه گذاری خوب به حساب میاد، چون سالهای سال دووم میارن و اصلا قابل مقایسه با نسخه های مصنوعیشون نیستن. چرم یه زمانی با توجه به استحکامش استفاده های کاربردی داشته و امروز بیشتر استفاده تزئینی داره. اما جدا از طراحی و نوع دوختش، جز معدود موادیه که خودش به تنهایی هم به وسیله هویت میده. این تصویر بی‌پروا و شجاعانه‌ای که خلق میکنه در نوع خودش واقعا تک به حساب میاد. و نزدیک 100 ساله که تونسته این برند رو حفظ کنه و به کسی که ازش استفاده میکنه اعتماد به نفس بده. چیزی که شنیدید قسمت 56 چیزکست بود. چیزکست هر سه هفته یک بار دوشنبه ها روی اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و اسپاتیفای منتشر میشه و با یک قسمت تأخیر قسمت ها روی کانال تلگراممون هم قرار میگیرن. اگه میخواین ازمون حمایت کنید میتونید به بقیه هم چیزکست رو معرفی کنید و اگر هم دوست داشته باشید میتونید تو سایت هامی باش ازمون حمایت مالی کنید. ممنون از چرم مشهد اسپانسر این قسمت و ممنون از شما که شنونده چیزکست هستید. سال نو رو دوباره بهتون تبریک میگم. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.